ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار تن گذشت. نیروهای مسلح کرد شمال سوریه میگویند جلوی پیشرفت گروه خلافت اسلامی را گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه گفت واسطه های بابک زنجانی در زندان بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند، به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرز خود با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنان و پلیس ترکیه رخ داد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواست برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه که با عنوان YPG شناخته می شود، امروز گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آنها به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز می گوید، گروه خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در آن منطقه نداشته است. گروه خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف آن شهر را اشغال کرده و می‌کوشد کوبانی را محاصره کند. در ترکیه پس از آزادی 49 گروگان ترک که 3 ماه پیش در حمله یک گروه خلافت اسلامی به موصل به اسارت گروه مذکور در آمده بودند، موجی از انتقادات درباره چگونگی آزادی آنها و رابطه دولت ترکیه با گروه خلافت اسلامی مطرح شده است. احزاب اپوزیسیون دولت اسلامگرای ترکیه را به سازش و همکاری با گروه خلافت اسلامی متهم کردند و از نخست وزیر آن کشور خواستند برای پاسخ دادن به سوالات آنها در پارلمان حاضر شود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به دنبال پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی به سوی شهر کوبانی در سوریه، هزاران تن از کردهای آن کشور برای نجات جانشان به ترکیه گریختند. نومان کورتولوش، معاون نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه گفت حدود 130 هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی سوریه در چند روز اخیر وارد خاک ترکیه شده اند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی و دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش تا کنون بیش از 60 دهکده نزدیک به شهر کوبانی را به تصرف خود درآورده و ده ها تن از کردهای منطقه را اعدام کرده اند. اپوزیسیون سوریه، کردهای آن کشور، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و دیگر گروه های درگیر با گروه خلافت اسلامی از جامعه جهانی خواستند هرچه سریعتر برای جلوگیری از کشت و کشتار بیشتر مردم سوریه اقدام کنند. حزب کارگران کردستان ترکیه هم با انتشار فراخوانی از اعضا و هوادارانش خواسته است برای دفاع از کردهای سوریه به این منطقه بروند. تا کنون آمریکا و دیگر کشورهای ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی واکنشی رسمی و علنی به این درخواست‌ها نشان ندادند. گرچه نیروهای هوایی آمریکا و فرانسه تا کنون مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال عراق را چندین بار هدف قرار دادند، ولی موضوع ورود به حریم هوایی سوریه برای مقابله با داعش با واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شده است. از سوی دیگر ترکیه که پذیرای بیش از 1 میلیون نفر از آوارگان سوری است، به ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی نپیوسته و دولت اسلامگرای این کشور با انتقادهایی در داخل و خارج روبرو شده است. مقامات و برخی از تحلیلگران ترکیه گروگانگیری 3 ماه پیش در کنسولگری آن کشور در موصل را دلیل عمده عدم فعال بودن آنکارا در مقابله با داعش ذکر می‌کنند. در حمله نیروهای داعش به موسل 49 نفر از کارکنان و اعضای خانواده آنها در کنسولگری ترکیه به گروگان گرفته شدند و تنها هفته گذشته پس از 3 ماه مذاکرات پنهانی توانستند به کشورشان بازگردند. احزاب اپوزیسیون ترکیه دولت اسلامگرایان کشور را به سازش با گروه خلافت اسلامی متهم کرده و میگویند دولت رجب طیب اردوغان و جانشین او احمد داوودوغلو به داعش اجازه دادند از خاکان کشور برای نقل و انتقال اسلحه، پول و کمک‌های لوجستیکی استفاده کند. حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، از نخست وزیر آن کشور خواسته است برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره معامله انجام شده با داعش در پارلمان حضور یابد. برخی از رسانه‌های ترکیه از تبادل تعدادی از اعضای زندانی داعش در قبال آزادسازی گروگان‌های ترک خبر دادند که تاکنون با واکنشی رسمی از طرف مقامات ترکیه روبرو نشده است. حزب جمهوری خواه خلق پرسش‌هایی نیز درباره سیاست آینده ترکیه در قبال گروه خلافت اسلامی و پیوستن آن کشور به ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه پس از آزادی گروگان‌ها مطرح کرده است. احمد داوودوغلو و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه، تاکنون به این گزارش‌ها و پرسش‌های احزاب اپوزیسیون درباره روابط دولت ترکیه با گروه خلافت اسلامی واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. محمد جواد ظریف و سعود الفیصل، وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی، یک شنبه در نیویورک دیدار کردند. وزیر خارجه ایران این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور خوانده است. این اولین دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری است. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه عربستان سعودی و ایران که برای حضور در نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برند، روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، آقای ظریف گفته که از نظر او و وزیر خارجه عربستان سعودی، این دیدار سرفصل تازه‌ای در روابط دو کشور خواهد بود. وبسایت خبری دولت ایران از قول وزیر خارجه عربستان سعودی نقل کرده که دو کشور با آگاهی از اهمیت و حساسیت این بحران و فرصتی که برای مقابله با آن پیش رو دارند، معتقدند که با استفاده از این فرصت مغتنم و اجتناب از اشتباهات گذشته می توانند در مقابله با این بحران بسیار حساس به توفیق برسند. هرچند اشاره مستقیمی در این خبر به بحران نشده، ولی به نظر می رسد رئیسان دستگاه دیپلماسی دو کشور از جمله در مورد تنش‌ها و بحران ناشی از پیشروی گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. این نخستین دیدار میان وزیران خارجه دو کشور از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران است. نزدیک به 1 ماه پیش سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، با حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در ریاض دیدار کرد. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داده بود که دو مقام دولتی در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و منافع مشترک خود گفتگو کردند. ایران و عربستان سعودی بر سر مسائل مختلفی مانند سوریه، حمایت از گروه‌های سنی و شیعه، با یکدیگر اختلاف‌های گاه عمیق دارند که بر روابط هر دو کشور سایه افکنده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین مقیم فنلاند، پیشتر درباره امکان بهبود روابط ایران و عربستان سعودی به رادیو فردا چنین گفته بود.
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی، رئیس جمهور جدید مصر، از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید، که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش، و آقای السیسی این کودتا رو با کمک عربستان کرد. ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای السیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه و یمن هم جای مذاکره کردن هست.
در پی پیشروی‌های اخیر افراطیون سنی مذهب گروه خلافت اسلامی، هم ریاض و هم تهران در صف مخالفان این گروه قرار گرفتند. عربستان سعودی در ائتلافی قرار دارد که آمریکا و متحدانش علیه گروه خلافت اسلامی برپا کردند. واشنگتن در زمان نشست پاریس برای تشکیل ائتلاف با حضور ایران موافقت نکرده بود. وزیر خارجه ایران پیشتر در آغاز سفر خود به نیویورک، ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا را ائتلاف توبه کاران نامیده و گفته بود کشورهایی که دور میز این نشست نماینده داشتند بعضن در تشکیل و تقویت گروه داعش یا همان خلافت اسلامی نقش داشته و دارند. اما در روز 28 شهریور ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی تنها یک ائتلاف نظامی نیست و ایران هم میتواند در آن نقش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزیر خارجه ایران در دیدار روز یکشنبه با همتای سعودی خود با اشاره به اینکه امروز فرصت‌ها و تهدیدات مشترک داریم گفته حل مسائل و نگاه به آینده به نفع همه منطقه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از روی کار آمدن گفت خواهان بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
فرین ناصمی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت در روزهای گذشته دو اتفاق جدید در پرونده بابک زنجانی رخ داده است. او افزود اکنون مشخص شده که او در مقاطعی از سه شناسنامه مختلف استفاده میکرده است. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی توانسته بود با برقراری ارتباط با برخی افراد در داخل زندان اطلاعاتی به بیرون زندان منتقل کند و پیغام‌هایی به برخی افراد برساند تا روی برخی مسائل سرپوش بگذارند. به گزارش ایرنا، محسنی اژه‌ای افزود واسطه‌ها و پیغام‌های داده شده و افرادی که آنها را دریافت می‌کردند شناسایی شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و اکنون برخی در بازداشت به سر می‌برند. و همچنین از بازداشت 10 نفر در ارتباط با پرونده نفتی مربوط به بابک زنجانی خبر داد. اسماعیل محبی پور فرمانده سپاه ناحیه سارالله شیراز از بازداشت 11 تن در ارتباط با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی خبر داد. به گزارش ایسنا او گفته است که پس از رصد شبکه‌های اجتماعی به توصیف وی سرپل‌های انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره روح الله خمینی دستگیر شدند. فرمانده سپاه سارالله شیراز اعلام کرده که تمامی افراد دستگیر شده به گفته وی به اشتباه خود اعتراف کردند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
به این اظهار نظر سردار جزائری که گفته بود هیئت ایرانی درباره مسائل هسته‌ای میتونه صحبت کنن، اونهایی که مسئول دیپلماسی سیاسی کشورن نمیتونن حرفی بدن، اما شما که سرباز هستی میتونی صحبت بکنی. شما که از بعضی مملکت خبر نداری، از بازار خبر نداری که گرونی ها چجور چه بلایی به سر مردم آورده، شما فقط میتونی صحبت بکنی. شما چی هستی که اینجوری درباره مردم دارین اظهار نظر میکنین؟ باید بزنی یا آهی خوش از گلوی مردم پایین بره. اونایی که مسئول این دیپلماسی کشورن صحبت نمیتونن بکنن، ولی تو یه سربازی اینجوری میای صحبت میکنی.
خواستم برای این که میخوان بریزن تو خیابان و رو به ورشد بیارن، آیا باید سوال بشه آیا این با داعش فرقی داره؟ خب طبعا وقتی که منی که را برم یه مقداری پیرزنی هستم، مون برم منو بگیرم به باد کتک و نمیدونم توهین که شدم و دندانم هم شکسته، این آیا صحیح هستش؟ در ضمن آقای حسن آقا و حسین آقا در آمریکا تشریف دارن، ازشون سوال بکنید در عرض این وقتی که حسن آقا تشریف آوردن ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن چقدر اعدام کردن بیگناه ها رو، و اونایی که راست دارن میگردن چرا اونا رو پرونده‌شون همش میره اون زیر پیگیری نمیشه؟
جناب آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، به جای دادن اولتیماتوم برای بستن واتساپ و وایبر تانگو، خیلی بهتره که یه مدت 1 ماهه به دولت بدید برای ریشه‌کن کردن فقر، ریشه‌کن کردن اعتیاد، جمع کردن کودکان خیابانی و یا خیلی مشکلات دیگه که جامعه رو داره از بین میبره، مشکلات محیط زیستی، برای اینا باید اولتیماتوم 1 ماه داد، نه برای مشکلی مثل واتساپ، وایبر و تانگو که شما در ذهن خودتون خلق کردید. خیلی متشکرم از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 16:30 ایران.